السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير مولانا ومقتدانا ابو القاسم محمد. على اهل بيت الطاهرين. جلسه 49 مباحث قرآن و انسان معاصر و بخش 14 مبحث سنن الهی. عنوان بحث امروز سنت استحقاق و تفضل است. سنت استحقاق و تفضل. مراد از این عنوان این است که خداوند تمام آنچه که از ما سر می‌زند را آگاه است، تحت محاسبه دارد و پس از محاسبه جزا می‌دهد. این جزا هم به اعمال نیک تعلق می‌گیرد، هم به اعمال ناشایست. سوال اصلی ما این است که در آخرت و نه در دنیا، بحث من امروز در مورد مجازات های دنیوی نیست، بحث در مورد پاداش و عقاب اخروی است. این مجازات های اخروی به چه صورتی انجام میگیرد؟ آیا ما معادل با آنچه که انجام داده این جزا میبینیم یا بیشتر یا کمتر؟ استحقاق یعنی این که ما مستحق اون جزایی هستیم که میبینیم و معادل همان چیزی که انجام داده ایم مورد پاداش یا عقاب واقع میشویم. تفضل بخش دیگر این سنت یعنی این که ما بیش از آن چیزی که مستحق هستیم پاداش دریافت میکنیم. بنابر اگر مثل آن و مستحق آن را ادا بشود به ما، یعنی اگر کاری انجام دادیم معادل کاری که انجام داده ایم جزا دیدیم، در این صورت خداوند با ما عادلانه رفتار کرده است. و اگر خداوند پاداشی بیش از آنچه، بیش از عمل به ما عطا فرمود، به ما از سر جود رفتار کرده است، با ما عادلانه رفتار نکرده است، فوق عدالت رفتار کرده است. به این صفت خداوند میگن او جواد بوده است، او جود کرده است، او تفضل کرده است. این توضیح عنوان بحث. این رو داریم میگیم سنت است. من در بحث امروز میخوام به سه تا قاعده قرآنی اشاره کنم، سه تا اصل الهی، سه تا سنت دینی. تعداد آیات هر کدام هم اینقدر زیاد است که نشان از تأکید فراوان این مطلب از دید خداوند دارد. اون سه قاعده به شکل ساده این است. قاعده اول این که اگرچه هیچ امری از خداوند مخفی نیست، اما فقط اعمال انسان مورد محاسبه او قرار می گیرد و در روز حساب مجازات می شود. مراد از مجازات هم امر منفی نیست، مجازات یعنی جزا داده می شود، حالا یا پاداش است یا عقاب است. اگرچه هیچ امری از خداوند مخفی نیست، میخواد کم باشه، میخواد زیاد باشه، میخواد خیر باشه، میخواد شر باشه، میخواد ما آشکارا انجام داده باشیم، میخواد ما مخفیانه انجام داده باشیم، اما فقط اعمال ما مورد محاسبه قرار میگیره. مگر غیر از عمل چیزی هم از ما سر زده فراوان؟ مثلا آنچه که از ذهن من خطور کرده است، خیال خوب یا بدی که در مورد افراد داشته ایم، اندیشه ما، مواردی از این قبیل. اونی که قرآن میگه هر چیزی که به عنوان عمل از ما صادر شود مورد محاسبه قرار میگیرد. و در قیامت، بحث امروز ما در قیامته، در روز در آخرت که یکی از اسماش در قرآن یوم الحساب هست، روز حساب، روز محاسبه، و یکی از اسامی خداوند هم حاسب هست، اسرع الحاسبین، کسی که سریعتر از همه محاسبه می کند اعمال را. در اونجا قرار است او به ما مجازات بده، او ما را جزا بدهد، پاداش یا عقاب. و باز طبق همین است، کسی که حق محاسبه دارد فقط خداوند است و لا غیر، احدی این منصب محاسبی را ندارد. نفس قرآن کریم است، محاسبه و ها کذا، جزا این شأن الهی است. این میشه قاعده اول ما. قاعده دوم، اعمال سوء انسان عادلانه مجازات می شود. استحقاق مثل، یعنی انسان هر عمل نادرستی انجام داده باشد، از آن باز نگشته باشد، توبه نکرده باشد، معادل خود آن عمل، نه کمتر نه بیشتر، مثل آن عمل، از او عقاب کشیده می شود در سرای دیگر. استحقاقی، پس مجازات عمل سوء استحقاقی است. و جزاء سیئه مثلها، جزاء سیئه مثل خود آن سیئه است، بیشتر از آن نیست. از این حیث میگیم مجازات الهی نسبت به اعمال سوء عادلانه است. اما بند سوم، قاعده سوم، سنت سوم این است که اعمال حسنه انسان از سر تفضل و جود پاداش داده می شود. یعنی بیشتر از استحقاق، چند برابر عملی که انجام شده است، 10 برابر فعلی که واقع شده است، هر چه بخواهید به شما داده می شود. حالا وقتی تعبیرها رو بشنوید، اون وقت تصدیق خواهید کرد با چه خدایی ما مواجهیم. اگر بدی کردیم معادلش، اگر خوبی کردیم یک جا میگه احسن منها، یه جا میگه خیر منها، یه بار یه جا میگه جزاء الحسنا، حسنا افعل و تفصیل احسن است، بهتر از آن به لحاظ کیفیت، یه جا میگه اش و امثالها، 10 برابرش اونجا مصرها، اینجا 10 برابرش، یه جا میره دیگه از این بالاتر میگه که ما یشاؤون، هر چه که اون مؤمن بخواهد، مثل چک سفید به اون فرد میدهد، میگه تو به این مقام رسیدی، چه میخواهی؟ میگه من برات تعیین نمی کنم، تو چه میخواهی از من؟ که اونجا هم ادای بندگی اقتضا میکند، بگوید هر چه تو بخواهی، تو بهتر از من مرا میشناسی، خیر را میشناسی. لذا خلاصه این بحث که بحثی امیدوار کننده است این است که بدی کردی توبه کن، ولی که بدان که در این درگاه بیشتر از آنچه کرده ای از تو عقاب نمیگیرند. خوبی کن، بدان اگر آن خوبی خالص باشد تا این برابر، اول بهتر، بیشتر، 2 برابر، 10 برابر، تا اونجا که هرچه بخواهد انسان به او داده می شود. یا اینکه که به غیر حساب، واژه به غیر حساب فقط تو اینجا به کار رفته شده. عقاب خداوند مثل است، دقیقا همون ماده، اما وقتی می رسد به ثواب برای برخی امور، برای برخی مقامات انسانی که به اونجا رسیده، میگه که یوفا اجورهم یا اجرهم به غیر حساب. خداوند اجر این افرادی را که به این مقام رسیده باشند بی حساب ادا میکنه. این بی حساب معناشی نیست که بی حساب و کتابه ها، بی حساب یعنی فراوان، یعنی زیاد. خداوند اینجوری داره ما را تشویق میکنه. این نظام الهی، خیر در آن مضاعف میشود، شر فقط قصاص میشود، معادل داده میشود. خب ما سه دست آیات، این پیکری اصلی بحث ماست. آیات رو بر همین اساس من ارائه میکنم، چون در مورد هر مطلب آیات متعددی ذکر شده، سعی میکنم آیات دسته اول رو با سرعت و آیات دسته سوم رو با تعنی بیشتری دنبال بکنیم، چون تنوع در اون بحث سومی هم بیشتر است. ما هر سه قاعده مهمی است و روی هم رفته این بحث سنت و تفضل ما را می سازد. در مورد اصل اول نکات ارزنده هست، اما اینها رو ذیل بحثش توضیح خواهم داد. در مورد این که نکاتی که ذیل بحث اول هست، این که توی این آیات دقت بفرمایید، همه جا یجزون به ما یکسبون به ما یعملون، جزا به عمل است، به کسب است. لذا نیت داشته باش اما عمل نکن، بحث دیگری است. بحث در خود عمل است. قرآن ملاک رو عمل ما قرار داده است. در این آیات خواهید دید که خداوند ظلم رو به شدت رد می کند. میگه من این محاسبه رو از سر عقل عدالت انجام میدم. هیچ عملی از دید تیز خداوند مخفی نیست. ولو مثقال ذره، ولو خردل، اینا اصطلاح خودش هست، یک کوچولویی هم باشد من محاسبه میکنم، ذره خیر ذره شر فرق نمیکنه، آشکار بکنی یا پنهانی انجام بدی تفاوت نمیکنه، همه را من محاسبه میکنم. زمان مجازاتی که در این مباحث هست دنیا نیست، آخرت است. اگر میبینی رها شده ای، خدا سراغت نمیاد، هر بدی هم میکنی داره زندگیت گسترش بیشتری پیدا میکند، این داخل بحث امروز ما نیست. اینو انشاءالله یک سنت دیگر خدا خواهیم داشت، سنت دیگری است که اون مال دنیاست. من اول گذاشتم این بحث امید بخش رو براتون ذکر بکنم تا بعد اون بحث دیگر رو هم داشته باشیم که چرا بدکارانی میبینیم و با اینکه کارهای ناشایست فراوانی انجام میدهند، اما گشایش دنیویشون هم قابل ملاحظه است. این بحث ما امروز مختص آخرت است، زمان مجازات آخرت. اگر نه دنیا دار ابتلاست، آنچنان که در دو جلسه قبلی بحث کردیم، دنیا قرار نیست درش به ما مجازات بدهند، قرار نیست اعمالمون اینجا نتیجهش مشخص بشود. طول محاسبه چقدر است؟ خداوند بسیار سریع محاسبه میکنه. دیگه حالا دوستانی که با کامپیوتر آشنا هستن میگه چند ثانیه، ما اونجا میگیم که به یک طرفت العین، به یک چشم برهم زدن اسرع الحاسبین حسابا رو میکنن. خب کسی هست از محاسبه معاف بشود؟ قرآن میگه هیچ کس نیست، همه تون محاسبه میشوید، خرد و کلان، صالح و طالح، زن و مرد، همه محاسبه میشون. چه کسی محاسبه میکنن؟ خودم محاسبه میکنم. این محاسبه رو به دست احدی نمیدم، حتی پیغمبرم، حتی اولیا، هیچ کس، فقط خودم. ان علینا حسابهم، حساب با ماست، کسی پاتو کفش ما نکنه، کسی به نیابت من نیاد بخواد برای مردم حساب بکنه. این زبان دین شماست، نص کتابم هست، تعبیر بردارم نیست، حساب با اوست ولا غیر، هیچ شریکی هم ندارد. حواستون باشه توحید اینجا هم هست. و بالاخره مردم نسبت به محاسبه خود آگاهند یا ناآگاه؟ متاسفانه قرآن خبر می‌دهد اکثر مردم از این محاسبه دقیق غافلند. این نکات ریزی است که در ذیل بحث اول مطرح میشه، اصل اول آیاتش. خب برخیش رو کامل میخونم، برخیش رو فقط همون بخشی که به بحث ما مربوط میشه. بسیاری از مضمون ها هم به علت اهمیتش خداوند تکرار کرد، مشاهده خواهید کرد. سوره جاثیه، سوره 45 قرآن، آیات 20 تا 22. هذا بصائر للناس و هدن و رحمت لقوم یوقنون. اینها باعث بصیرت برای مردم، هدایت مردم و رحمت برای قومی است که یقین می کنند. ام حسب الذين اشترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم و ساء ما يحكمون. پنداشتن آنها که گناه کردند، عمل سوء انجام دادند، اینکه آنها را مساوی قرار داده این در حیات و ممات با مؤمنان و صالحان، چقدر بد حکم می کنند. مؤمن صالح با فرد بدکار مساوی نیستند. و خلق الله السماوات والارض بالحق ولتجزا کل نفس بما کسبت وهم لا یظلمون. این شاهد مثال ماست. هر نفسی به آنچه که کسب کرده است جزا داده می شود و به هیچ کس ظلم نمی شود. پس جزا به عمل، جزا به آنچه ما کسب کرده ایم. دقت، جزا به عنوان من نیست که من مسلمانم یا نامسلمانم، شیعم یا شیعه نیستم، مردم یا زنم. جزا به آن چیزیست که من کسب کردم. به تو جزا کل و نفس به ما کسب است. برو ببین چه کسب کرده ای، نه چه به زبان رانده ای، نه چه ادعا کرده ای، نه چه شعاری بالای سرت نصب کردی، چه کسب کردی. ممکن است من زیر یک سری عناوین بسیار موجه خودم رو جا زده باشم، اما اون عملم توهی باشد. سوره واقعه، سوره 56 آیه 24. به جزا اون به ما کانو یعملون. جزا به آن چیزی که مردم عمل میکنن. همین تکش، بقیهش موارد دیگر است. سوره زلزال، سوره 99 آیه 7 و 8، همه تون یادتون هست. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. هر کسی که یک مثقال ذره، کوچکترین، بگو امروز یک هزارم میلی گرم، عمل خیر انجام بدهد، میبیند، میبیند چه چیزش رو میبیند؟ یرا مجازاته، جزاش رو میبیند. اگر یک ذره مثقالی، کوچکترین ذره ممکن، خیر هم بکند، باز میبیند. معلوم میشه حسابگر، حسابگر بسیار قوی است. سوره بقره آیه 284. لله ما فی السماوات والارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. برای خداوند است آنچه در آسمان ها و زمین است. اگر آنچه که در نفس شماست آشکار کنید یا مخفی کنید، خدا محاسبه می کند. خدا آنچه را که بخواهد می بخشد، هر که را بخواهد، هر که را بخواهد می بخشد، هر که را بخواهد عذاب می کند. منتهی هر که را بخواهد، اراده او اراده‌ای با حساب است، نه اراده‌ای گتره‌ای و بی حساب. خداوند در هر چیزی قدرت دارد. سوره ابراهیم آیه 51، سوره 14 آیه 51. لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. تا خداوند جزا بدهد هر کسی را به آنچه کسب کرده است، به آنچه به دست آورده است، به آنچه که عمل کرده است. خداوند بسیار سریع الحساب است. سوره انبیا، سوره 21 آیه 47. و نذع الموازین القسط ليوم القيامه ف لا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. ما در قیامت موازین قسط عدالت را می نهیم، میزان به عدالت به قسط می گذاریم. هیچ کسی مورد ظلم قرار نخواهد گرفت و اگر چه یک مثقال خردل، کوچکترین واحد اندازه‌گیری وزن، عملی انجام شده باشد، آن را خواهیم آورد، مورد محاسبه قرار می‌دهیم. کفا بنا حاسبین، ما را حسابگری کافی است، ما در حسابگری کفایت داریم، کسی را نرسد در حساب به ما ملحق شود. سوره سبا، سوره 34 آیه 3، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. قبلش هم باز به بحث ما مربوط، لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. هیچ چیز از علم خدا مخفی نیست، مثقال ذره باشد، کمتر از این یا بیشتر از این، همه اینها در کتاب مبین محفوظ است. برای اینکه خدا میخواد جزا بده به مؤمن و کسی که عمل صالح انجام داده است. سوره جاثیه، سوره 45 آیه 14 و 15، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما کانوا یکسبون من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها. این مورد اخیر، هر کسی عمل صالح انجام داد برای خودشه، هر کسی هم سوء انجام داد، بد انجام داد، بر خودشه، عمل شما به خودتون برمیگرده، ملاک ثواب عقاب من عمل شماست. بقیه آیات رو هم آدرس میدم مال قاعده اول، تو به موارد بعدی برسیم. سوره اعراف آیه 147، سوره اعراف آیه 180، سوره یاسین آیه 54، سوره جاثیه آیه 28، سوره طور آیه 16، سوره تحریم آیه 7، سوره نساء آیه 124، همه اینها بحث تکیه بر عمل انسان است. ما عمل شما را مورد حساب و جزا قرار می دهیم. حالا برخی از موارد دیگه که تو این آیات نبود، سوره رعد آیه 40 می فرماد فإنما علیک البلاغ و علینا الحساب. پیامبر، بر تو ابلاغ پیام است، حساب با ماست، تو وظیفت اینه که پیام رو به مردم برسانی، اما وظیفت نیست که ببینی مردم حالا به این عمل کردن یا نکردن. اون وظیفه منه که محاسبه کنم ببینم کیا عمل کردن کیا نکردن و بر اساس این محاسبه من جزا بدهم. سوره غاشیه همین مضمون رو صریح‌تر بیان میکنه، سوره 88 آیه 25 و 26، ان علینا یابهم ثم ان الینا یابهم ثم ان علینا حسابهم. بازگشت ایشان مردم به سوی ماست، حساب آنها بر ماست. پس حساب مردم با من است خداوند، بازگشتشون هم به سوی من است، من محاسبم، من مجریم، من جزا میدهم. خب این مباحثی که ذیل بحث اول، قاعده اول قرار میگیره. حالا بریم سراغ قاعده دوم. بسیاری از آیات قاعده دوم و سوم رو با هم بیان کرده، همونه که با هم بیان کرده رو ابتدا میگم، بعد اونه که اختصاصی سر قاعده دوم رفته بهش خواهیم پرداخت. در سوره نبع، سوره 78 قرآن، یک آیش که جزاء وفاقا، این جزاء در مورد بدکاران هم هست، در مورد جهنمی هاست، جزاء موافق با اون عملی که انجام داده است. اگر قرار است در آتش سوخته شود، این معادل اون فعلی است که انجام داده. آیه 26 سوره 78 سوره نبع. سوره نجم سوره 53 آیه 31، ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. برای خداوند است آنچه در آسمان ها و زمین است تا جزا دهد آنها را که سوء انجام دادن، بد کردن به آنچه که عمل کردن، به ما عملش، اما جزا بدهد آنها را که کار نیک انجام دادن بالحسنا. حسنا افعل تفضیل مؤنث است، احسن حسنا یعنی بهتر از آنچه که عمل کردند خدا به آنها جزا میدهد. خیلی کلی فقط میگه بهتر، نمیگه بیشتر و چقدرم نمیگه. ما به اینها بیشتر از حسنه ای که انجام دادند با اونها معادله میکنیم. هل جزاء الاحسان الا بالاحسان؟ جزای احسان که جز احسان نیست. خدا هم صدر همه محسنین است، بنابراین اگر کسی با او احسان ورزید او بیش از دیگران با او معامله خواهد کرد. سوره نور سوره 24 آیه 37 و 38 داره انسانهای پاکیزه رو تصویر میکنه. 37 و 38 سوره 24 سوره نور: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در میان بندگان ما انسانهایی هستند، اینجا گفته رجال ولی بحث مستثنی رجال نیست، زنم باشد همین خصوصیات رو دارد. انسانهایی هستند که هیچ تجارت و بیعی اونها رو از یاد خدا غافل نمی کند. و اقام صلات و ایتاء زکات، یخافون یوم تتقلب فیه القلوب و الابصار. هیچ تجارت و بیعی اونها را از اقامه نماز، از ادای مالیات دینی به مستمندان، اینها رو غفلت به غفلت نمی اندازه. اینها از روزی که قلوب و ابصار در آن منقلب می شود، از روز آخرت، از روز قیامت واهمه دارند. اونها باور کردند سرای دیگری هم هست، خودش رو دارن برای اون سرا آماده می کنن. لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله و الله یرزق من یشاء بغیر حساب. تا خداوند جزا بدهد بهتر از آنچه که عمل کردند و زیادتر از آنچه که عمل کردند از فضل خود. این قاعده سوم رو داره می نشون میده. تا خداوند جزا بده. دو نکته را ذکر میکنه: یک، بهتر از آنچه که عمل کردن به لحاظ کیفی، و بعد یزیدهم به لحاظ کمی، زیادتر از آنچه که عمل کردند. این از کجا میدهد؟ به عدلهی. اگه به عدلش بود، من اگر 1,000,000 تومان انفاق کرده باشم معادل این به من ثواب میدهد. اما من فضلهی، میگه تو این مقدار از مالت رو انفاق کرده ای، من زیادتر از این رو به تو از سر فضلم ثواب میدهم. پس معادل اون به لحاظ کیفی بهتر، به لحاظ کمی بیشتر. خداوند هر که را بخواهد بی حساب رزق میدهد. گفتم بی حساب خداوند فراوان است، و الا او همه کارش حساب کتاب دارد. وقتی مثقال و خردل مثقال و ذره رو میخواد حساب بکند، اونچه که میخواهد بدهد هم با حساب است. به غیر حساب فراوان، غیر قابل لا تعد و لا تحصى، بسیار زیاد همچو چیزی را میرساند. این دو قاعده دوم و سوم در قرآن شاید سریع‌ترین آیه‌ای که میرساند و غرر آیات قرآن کریم است در این حوزه، این آیه 40-40 است. برای که هیچ وقت یادت نره، آیه 40-40 یعنی آیه 40 از سوره 40. سوره 40 قرآن نامش غافر یا مؤمن است. آیه 40 سوره 40 که هیچ وقت دیگه یادمون نمی رود، این نکته دوم و سوم رو در خودش دارد. من عمل سیعتن فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحاً من ذکر او انثی و هو مؤمنون فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. هر کسی که آیه 40 سوره 40 هر کسی که عمل سوء انجام داد جزا داده نمی شود مگر مثلش، دقیقاً همون مقدار سیعی را که انجام داده خدای عادل معادل اون رو به او مجازات می دهد، عقابش می کند، اما مثل واقعیش را. حالا برای اینکه یک کمی هم بترسیم، آبرو یک مؤمن را ریختن مثلش چقدر است؟ دروغ گفتن مثلش چقدر است؟ غیبت کردن، تهمت زدن، خلف وعده کردن، نقض عهد کردن مثل اینها چقدر است؟ مثل این امور ما خیلی ساده میگیریم. ما متاسفانه بعضی گناه‌ها رو دست کم گرفتیم. اینایی که مثال زدم همه گناه‌هایی بود که ما خیلی دست کم گرفتیم. ما فکر میکنیم گناه فقط فرض بکنید فحشا هست و شرب مشروبات الکلی و فرض کنید قتل نفس، اینا هم گناه هست. اما این موارد اخلاقی که ذکر کردم که اتفاقا مبتلا به ما هم هست، شما فقط صبح که بلند میشید تا شب که میخوابی ببین این مواردی که ذکر کردم چند تاش انجام میدید، شاید یه عمر بگذره ما هیچ کدوم از اون مواردی که مشهوره انجام ندهیم. امیدوارم چنین باشد و هیچ وقت هم انجام ندیم. اما این موارد را چی؟ اگر اینا هم گناهه، اگر اینا هم گناه کبیره هست، اینو منو تو میگه اینا به خاطرش عذابه. پس مثل اینها کم چیزی نیست. خب حالا برای قرار بود امروز امیدوارانه صحبت بکنیم، ولی این مثل از اون چیزاست که باید ما رو تکون بده. اون در محضر پیامبر ماه رمضان بود، اون خانم اومد پیامبر بهش گفت افطار بکن، گفت که من روزه دارم، گفت تو غیبت کردی، گفت که من روزه دارم، گفت که ای کن استفراغ کن ببین این که قرآن گفته گوشت برادر مرده تجسمش رو دید. اگه قرار باشه ما اینا رو باور بکنیم یعنی غیبت همین فعل است. حالا این فعل مثلش انسان بنشینه گوشت عزیزترین برادرش رو بخوره، گوشت خوردن یعنی چی؟ یعنی تو داری با آبروی او بازی میکنی. تا خواستی در مورد دیگری صحبت کنی نگو جلو روشم گفتم. ملاک اینه خوش این مطلب را بشنود، بر فرض این که درست باشد خلاف واقع نباشد بدحال میشود یا خوشحال؟ همین این غیبته. بیشتر از این باشه دیگه میره تو تهمت، میره توی افترا. و خود ما هر کدومون ببینیم اینها رو عمل میکنیم یا نمیکنیم. رعایت ضوابط ظاهری دینی مثل مسئله پوشش امر واجبی است، اما ما واجب تر از اینها هم داریم. اونها چیست؟ رعایت آبروی مؤمن. یادت باشد خود این حق و ناسیست که خداوند تا اون رو ادا نکنی نوبه محاسبه حق اللهش نمیرسد. ممکنه خداوند رحمان و رحیم باشه از بخشش خودش ما رو سیراب بکند، اما حق و ناس باید صاحب حق ما رو ببخشد. خب این مثلها رو یه بار بگم دیگه، همین تنبه برامون کافی. اما من عمل صالح هم، حالا اگر آمد و عمل صالح انجام داد، ببین با صراحت من ذکرن او انسا، زن باشی یا مرد باشی، دستگاه خدا جنسیت بردار نیست. بهشتش هم جنس نگذاشته اونجا، مردا بیان خانما نیان، اصلا کاری نداره به این که تو زنی یا مردی. ملاک میگه تو چی آوردی؟ کسب و عملت نگاه میکنه، به قیافت نگاه نمیکنه، نه به نژادت این دین نگاه میکنه، نه به رنگ پوستت نگاه میکنن، نه به ملیتت نگاه میکنن، نه به جنسیتت نگاه میکنن، به عملت نگاه میکنن. یه چیز دیگه هم داره، خیلی آیه رو گوش کنی، و هو مؤمن، در کنار این عمل ایمان تو هم ملاک است. اینایی که ذکر میکنن همه عملامون خب دیگه لازم نیست من خدایی هم قبول داشته باشم، آخرتی هم قبول داشته باشم، پیغمبری هم قبول داشته باشم، خیر، اینها هم در کنار عمل تو شرطه. تو گفتم دوباره نگو ادیسون اومد برق اختراع کرد چقدر خوب است، پس بسیار خوب، اونم خدا حواسش جمعه، ولی و هو مؤمن کنار عمل صالح ایمانم میخواد. بالاخره تو باید بدونی از کجا آمده ای خدا به کجا میروی معاف راه کجاست پیامبر، این ستر دستت باشد، این شرط اون عمل است. ولی اگر کسی این ستا رو یا بخش از این ستا رو نداشت، خداوند حکیم خودش میدونه با او چه کنه، عادل است. فعلا بیستر من و شما خودمون نگو بلا فاصله بیال و به وکالت از بخش 2-3 میلیارد انسانهای دیگری که روی کره خاک زندگی میکنن که اونا خود با اونها خداوند چگونه معامله میکنن، خداوند با اونها با عدالت رفتار میکنن. بیا فعلا از خودمون سوال بکنیم، عمل صالح، ایمان، این دوتا رو داشتی یدخلون الجنه، خب انشالله تشریف به بهشت میروی، مشرف به بهشت میشوی. حالا بحث ما یرزقون فیها بغیر حساب، اینا کسانی هستن که خدا وقتی وارد شد میگه چک سفید بهشون بدی، بی حساب بهشون اجر بدهی. و من اصدق من الله قیلا، از خدا صادق‌تر کیه؟ تعارف نمی‌کنه با ما، رزق بی حساب می‌دهد. اما به کی؟ باید تو به اون مقام رسیده باشی که این اعتماد رو بهت بکنن، وگرنه اگه نااهل باشیم وقتی کسی به ما اعتماد می‌کنه بلافاصله کار ناشایست که انجام میدیم، مثلا اعتبار اون ساعت چکم از دست میرود. رضا خدا میداند این چک سفید را به چه کسانی بدهد. انشاءالله همه شما اون اعتماد خداوند رو جلب بکنید. سوره روم، سوره سیوم، آیه 44 و 45، من کفر فعلیه کفر و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون لیکی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله انه لا یحب الکافرین. سوره روم، سوره سیوم، آیه 44 و 45، اونها که حق را پوشانیدند بر علیه خودشون این حق پوشانی و کفرشون به کار خواهد رفت، خودشون ضرر می‌بینند. کسی که عمل صالح انجام داد به نفع خودش داره تمهید مقدمات میکنه، اونجوری فعلیه کفر و علا ضرره، اینجوری میگه فل انفسه لام نفعه، به نفع خودش هست تا جزا ببینن مؤمنان صالح من فضلهی. دعا میکنی بگو خدایا اگر با عدالت به ما رفتار بخوای بکنی کار ما زار است، از سر فضلت با ما رفتار کن. من فضلهی با مؤمنان صالح خداوند با از سر فضل رفتار میکنه، تفضل میبخشد، اضافه میدهد. سوره زمر، سوره 39، آیه 35 هم ملاحظه بفرمایید، حالا دیگه همش رو نخونم که برسم توضیح هم بدم. سوره نمل، سوره 27، آیه 89 و 90، من جاء بالحسنه فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون و من جاء بالسیئه فکبت وجوههم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. هر کسی با خیر آورد، حسنه نزد ما آورد، برای او بهتر از آن است، خیر منها، چون این افرادی از فزع آن روز ایمنند. همون روزی که مادر عزیزترین بچهش، عزیزترین کسش را، طفل در شکمش را میزاید، رها میکند، نگاهش نمیکند. فضا اینه. شما این عکسای زمان جنگ رو دیدید که عکس بین المللی هم شد، مادره خودشو حائل کرده روی بچهش که بمبی که داره از آسمان میاد به او بخورد، به بچه نخورد. یعنی تو اون لحظه یادش به بچهشه، این میگه مهر مادری. تزه روز قیامت این مهر رها میشه، دیگه مادر بچهش هم نمیبینه که بیاد فکرش بکنه، فقط فکر خودش. همه عریان هم، اما هیچ کس دیگری رو نمیبیند، ترس تا اون حد است. حالا توی اینجا میگه اینها اون از این تزه ایمنند، ایمان داشته باشه عمل صالح. اما کسی که گناه بکند فکبت وجوه و فنا، با رو به آتش میفتن. بعد میبینه شما دیگه خدای رحمان و رحیم داره این کار میکنه، هل تجزون الا ما کنتم تعملون، اینا جز جزای عملیست که انجام دادن. شما فرض بکنید اون که شده خفاش شب، اون که شده نمیدونم نصف خفاش شب، اون که امثال هم اینا رو اگر خدا اینجوری بایشون معامله نکند، اون وقت باید در جودش در رحمش تردید کرد. کسی که به خلق خدا رحم نمی کند، به انسان مظلوم، به ناموس مردم رحم نمی کند، او همچه سزایی را خواهد داشت. میگه دلسوزی برای اون نکن، اون ما می دانیم با او چگونه رفتار بکنیم. اما زیباترین و صریح‌ترین آیه این حوزه سوره انعام آیه 160، در کنار اون آیه 40-40، حالا اینم 660، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. هر کسی حسنه انجام داد فله برای او 10 مثل آنه، 10 برابر، ضریب 10 پیدا میکند. هر کسی گناه انجام داد ضریب 1 دارد، فلا یجزا الا مثلها، فقط به خودش جزا میده و هیچ کس مورد ظلم قرار نمیگیره. خب حالا ببین خدا چقدر ارفاق میکنه، 10 برابر چند درصد میشه؟ 1000%. ها 10 برابر دیگه قراره کسی جهنم بره؟ چقدر رو سیاهیم با اینکه ضریب 10 میگذارد، اون گناه کوچیک رو هم بدون که به ما بگه میبخشه، گناه بزرگ رو هم با توبه میبخشه، بازم میبینیم جهنم ترافیک، بهشت اتوبان خلوته. چی شده؟ دیگه وای به حال ما، یعنی حساب بکنید که ما چه کار میکنیم توی دنیا دیگه. از این بیشتر ارفاق؟ فلهو عشق و امثاله ها، 10 برابر، 1 به 1. خب این آیه مثل اون دوره امام صادق، یه بابایی میرفت دزدی میکرد، همه چون شنیدید دیگه، و بعد در راه خدا میبخشید، میگفت که من یه گناه میکنم، به همین آیه هم استناد میکرد، با آیه 160 سوره انعام میشه فلا یجزا الا مثلها، پس یه گناه بعد یه ثواب ضرب در 10 میشه 10 تا، اینجا میشه 9 تا به نفع من. بعد هر بار رفت خبر دادن که همچه کاری داره میکنه، کاری رابین هود انجام میده، رفتن به امام گفتن، عرض کردن، ایشون فرمود تو توجه کردی اون موردی که فلا و عشر امثالها اول مقبول درگاه خدا باشه، تو با پول حروم خجالت نمی کشی؟ خجالت چه من میگم، میری همچه کاری انجام میدی، گناهت قطعیه، اون فلا یجزا الا مثلها یقین بدون برات نوشته، اما تو از کجا مطمئنی فلا و عشر امثالها همه شرایطش رو داری؟ خب یکی از شرایطش اینه که با پول حلال داری در راه خدا انفاق بکنی، تو که نکردی. پس بنابراین اون 1 شد 0، ضرب در 10 0، ضرب در 10 میشه 0، 1 ضرب در 1ش باقی موند، جناب عالی محصر حساب 1 شد، منها 1 یعنی همون گناهه، اما ثواب هیچ. بقیه اعمالی هم که داریم انجام میدیم متوجه باشید شرایطی دارد، اگه اقتصادی حتما از راه حلال باشد، امر دیگری حق الناس درش نباشد، عبادی حتما باید نیت صادق، نیت پاک درش باشد، لله باشد، خلوص درش باشد، ریا توش نباشد. خب اگه شرایط عمل بکنی این موارد انجام میشه، نکردیم هم که هیچ. سوره قصص آیه سوره 28 آیه 84، آیه 84 از سوره 28، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جا به سیف ولا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. هر که حسنه انجام داد بهتر از اون بهش میدیم، هر کسی که سیئه انجام داد فقط آنچه که عمل کرده. من همش مونده بودم اصلا تعداد آیات اینقدر زیاده، تکرار داره میشه این مضمون، گفتم حتما خدا یه چیزی داره به ما میگه، تو هر سوره دو سه بار اینا رو گفته، منظورش چیه؟ یادش رفته داره تکرار میکنه یا اهمیت مطلبه؟ اهمیت مطلبه که حواسمون باشد خدا این قاعده رو انجام داده، با این قاعده دیگه قرار نیست کسی جهنمی بشه. سوره یونس رو بخشش میخونم، سوره دهم آیه 26 و 27. للذین احسنوا الحسنى و زیاده، هر کسی عمل حسن انجام داد، حسنى یعنی احسن منها، حسنى افعل تفضیل یعنی احسن، مؤنثه احسن، بهتر از آن، کیفیت و زیاده، یه چیزی هم میذاریم روش. وللذین کسبوا السیئات جزاء سیئه بمثلها، کسی که سیئات کسب کرده جزاء سیئه مثلشه، مجازات معادل، نه بیشتر نه کمتر. این اول آیه 28 و اول آیه 26 و 27 سوره دهم بود، سوره یونس. اما آیه بعدی سوره سبا، سوره 34 آیه 37. و ما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن و عمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفات آمنون. مال شما، خانواده و فرزند شما، این شما رو به ما نزدیک نمیکنه. چیزی که هممون دنبالش هستیم، کیه که دنبالش نباشه؟ هم مال، هم فرزند و همسر و خانواده و امثاله ها، عزیزترین چیزای الان از هر آدم عادی سوال بکنی عزیزترینش این دو مورده. میگه اینها باعث تقرب به ما نمیشوند مگر کسی که ایمان و عمل صالح انجام داده باشد. اینها جزاء ضعف دارن، از جزاء دو برابر ضعف، ضعفین من العذاب داری، حالا جزاء ضعف، جزاء معادل، دو برابر. به ما عملو، بیشتر، زیادتر، اینها در غرفه های بهشت ایمنند، اونجا آسودند. اما اون که از همه اینها بیشتره اینه، سوره زمر، سوره 39 آیه 35. والذین جاءوا بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. ببینید تو بحث صدقه، آنها که راست گفتند و حق را تصدیق کردند، اینها متقیان، پرهیزگاران، لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین، اینها هر چه بخواهند نزد پروردگارشان برایشان حاضر است. لهم ما یشاؤون، ببینید اینو میگم چک سفید، لهم ما یشاؤون، هر چه بخواهند. تو چه میخواهی؟ حالا نهایتش فرض بکنیم لحم طیره، ها، شرابن تهورا، هورال این ایناست، یا از اینا بالاتر رضوان من الله هو الاکبر، من رضایت تو را میخواهم، من جوار قرب تو را میخواهم. اگر از این طریق پیش بروی ما یشاؤون است، هر چه که بخواهند به اون میرسن، این جزای محسنین است. انشاءالله همه ما بتونیم به این مقام برسیم که خدا به ما بگه، نگه فرض بکنید ملائک رو بگه به این چه بدهی، میگه از او بپرسی چه میخواهد. اینقدر رابطه مثل دوست صمیمی آدمه که میگه دیگه جیب من و تو ندارد، هر چه میخواهی برو اونجا بردار. خب حالا از اون طرفش برای قاعده دو هم بگیم، ما همش محو قاعده سه شدیم که همش مال خوبان بود، ولی کم از بدان بگیم. این که صریح سوره شورا، سوره 42 آیه 40، و جزاء سیئه مثلها فمن عفا و اصلها فعجره ان الله انه لا يحب الظالمین. جزاء سیئه سیئه معادلش. بعد بلا فاصله خداوند این چیزی که به هممون یاد میده، خیلی هم سخت انصافا، میگه اما کسی که عفو کرد، کسی که صلح کرد، این عکسش با خداوند. این قاعده از قاعده انسانی هم هست، این قاعده الان به شکل انسانی به کار رفت، اما خدا توی برای من و تو هم به کار میرود. یعنی قرار نیست اگه کسی گناهی کرد تو بیشتر از اون بری بخوای ازش بکشی، معادلش. خدا هم به یه قاعده خودش وفادار. بعد به ما هم یاد میده عفو. حالا میگه که خودش چرا عفو نمیکنه؟ میگیم دیگه این همه تفسیره و توبه بکن، کوچیکارم خودم میبخشم، به تو هم نمیگم، بعد اون مواردم خوبیاتم ده برابر میکنم. خدا این کاراشو کرده، با همه اینا تا لحظه مرگ ما هم که برسه دوباره به دلمون میاندازه توبه بکن من میبخشم. حالا دیگه اگه تو لجباز باشی، نخه من توبه نمی کنم، هم که کردم همین است دیگه، بسیار خوب، تو یکی دیگه آدم باشو نیستی، برو تو برو به همون جایی که باید بری. اون آیه هل جزاء الاحسان الا الاحسان از سوره الرحمن آیه 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان. بله، سوره یونس سوره دهم آیه 4، الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده ولیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما کانوا یکفرون. به سوی اوست مرجع همه شما، همتون به سوی او برمیگرد. این وعده حق الهی است. او خلق را آغاز کرده، او آنها را به خودش اعاده می‌دهد و جزا می‌دهد مؤمنینی که عمل صالح انجام دادند را به قسط. ظلم نمی‌کند، منتها گفتیم بیش از قسط با ما عمل می‌کند. اگه قرار شد با قسط عمل کند با چه می‌کرد؟ جزا و حسنتن حسنتون مثلها، اما او فضلم داده ولی ظلم نمی‌کند. اما آنها که حق را زیر پا گذاشتند، کافر شدند، اینها بهشون نوشابه های جهنمی میدهد، شراب من حمیم، اون شرابی است که هر کسی بخورد، اینا تمثیل است، درونش میسوزد. این بروز اعمال خود است. یادت باشد جهنم آتش ندارد، آتش جهنم را ما میبریم. این وقود و حناس و الهجاره یعنی آتشگیره هاش مردم هند و سنگ ها. این مردم آتشگیره هست، یعنی باعث می شود شعله ور بشود چیزهای دیگه. تماما تبدیل به سیئه شده. هر سیئه که انجام می دهی، مثل سیگاری ها وقتی ریشون رو می برن عکس می گیرن سیاه شده. حالا اگه ما یه عکس معنوی هم داشتیم می بردن می گفت که مثلا MRI بکنید، در جایی که قلبش هم چه کاری بکنن، گفتن یه عکس بگیرید از معنویات ایشون، وقت هر گناه یک نقطه سیاه رفته روش، این نقطه سیاه وقتی کم کم جمع شد همش دیگه از جسم و جان تبدیل به چی شده؟ تبدیل به اون آتش زنه ها شده، از اون وقود ها شده. اون وقته که دیگه میگه این میشه جهنم. لذا عرفا اهل معنا میگن حتی جهنم جای دیگر نیست، بهشت هم جای دیگر نیست. بهشت و جهنم آنجاست که انسان باشد. تو بهشت را میسازی، جهنم را میسازی. خودت ببین به کجا رسیده ای. یک کمی سخت هضمش، اما حرف خیلی حسابی است. اگه قرار است من با عمل خودم تجلی بدهم، اون تجسم اعمال که شنیدید معنیش همین است، عمل سوء می شود آتش، عمل حسن می شود نور. خب این نور اون موارد درش هست، اون نار هم اون موارد منفی درش هست. خب اینها شراب من حمیم و عذاب دردناک به واسطه کفری که ورزیده اند. خب سوره نحل، سوره زنبور، زنبور عسل، سوره 16 هم آیه 96 و 97، ما عندكم ينخد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون آنچه نزد شماست رفتنی است، نابود شدنی است، زایل شدنی است. آنچه نزد خداوند است ماندنی است، باقی ماندنی است، میماند. اینو باور بکنیم، ما هر کداممون عزیزمون از دنیا رفته باشد، اونجا سر قبرش که رفته باشیم، موقع دفنش رسیده باشیم، اون وقت باور میکنیم چی با ما توی قبر میگذارن. نه ماشینمون میره توش، نه خونمون میره، نه زن و شوهر و فرزندمون میره، نه بچه‌مون میره، خودمون میرویم و اون عملمون حسنه یا سعیه. لذا اونها خونه باشد، ماشین باشد، قوب و خیش باشد، یعنی فد رفتنیست، فقط باورش باید بکنیم. ما عند الله باق. حالا بهت بپرسم در حساب اخروی چقدر ذخیره کردی؟ همونطور که حساب دنیوی باعث امنیت می شود، حساب اخروی هم باعث امنیت می شود. برای اون حساب چقدر ذخیره کردی؟ لازم نیست به کسی هم بگی، همین قواعد بذار جلوه ببین چقدر ذخیره شده درش. اون میشه ما عند الله باق، ما عندكم ينفد. اینا میره، حالا هر چقدر هم 50 تا صفر هم جلوه این باشد، یه پشیز نمیخرن. مثل وقتی که رژیم عوض میشه، پولش بی ارزش میشه، دنیا که شد آخرت، میگه آقا من 100 میلیارد تومان تو حسابم دارم، دیگه ببخشید اینجا دیگه اینا بی ارزش شده، کاغذ پاره است. بقیش هم اینجوری. حتما اونها که صبر کردن، استقامت کردن، اجرشون رو بهتر از آنچه که عمل کردن میدهیم. بعد با این تاکید میکنه، این آیه هم بارها از بنده شنید، جزء زیباترین آیات قرآن است. هر کسی که عمل صالح انجام داد، چه مرد چه زن، مؤمن هم باشد، عمل با کنار ایمان، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما حتما او را زنده می کنیم به زندگی پاکیزه. پیامبر آمده ما را به اینجا ببرد. اینه که داریم انجام میدیم، زندگی ما الان پاکیزه نیست، حیات طیبه در سرای دیگر است. مثل این که شما الان برای بچه بعضی چیزها رو نمیتونی توضیح بدی، هر چی براش بگی هیچ تصوری ندارد. برای مثلا من دردش رو میگم، آیا خانوما میفهمن درد زایمان چیه؟ ولی حالا هر چی به ما بگن این درد یعنی این، اصلا برای من مرد تصور درد زایمان ممکن نیست، نمیفهمم توی این. اگر کسی فرض کن کلیه‌اش، حالا یه آقایی سنگ کلیه گرفته باشد، میگن این بخشی از مثل درد زایمان است، خیلی سخته. حالا کسی اینا رو درک نکرده باشد، یا بشینی براش تصویر بکنی درد زایمان یعنی این، سنگ کلیه یعنی آن، وقتی کسی تصور نکرده باشد، مثل کور مادرزادی که حالا رنگ رو نمیخواد، بشینی براش تصویر بکنی، واقعا چجوری برای یک نابینای مادرزاد تو میتونی تصویر رنگ بکنی؟ خیلی کار سختیه. برخی لذت ها هم هست. برای فرض بکنید یک بچه نابالغ میخواهید تصویر لذتی بکنی که افراد بالغ درک میکنن، اصلا تصور ندارن. حالا برای من و تو هم میخواهیم بگن حیات طیبه یعنی چیست، میتونیم تصورش کنیم؟ همش باید بریم سراغ ببین خدا وقتی میاد باید اینقدر تنزل بده، یه بگه حورالعین و شراب طهور و امثالهم تا من یه ذره رغبت بکنم. اما اینها باور کنید فقط تمثیل است، قصه خیلی بالاتر از این است. حیات طیبه، حیات اون زندگی که عین پاکیزگی است، اصلا بیان کردنی نیست، چشیدنی است. انشالله میروی اونجا خودت میبینی. و لنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون، ما حتما اینا را جزا میدهیم، اجرشون بهتر از آنچه که عمل کردن. سوره عنکبوت هم آیه 7 همین مصادیق رو داره. یک موردم بگم که به ظاهرش خلاف این قاعده است که من گفتم. حالا اینا همش تایید بود، اگه اهل قرآن باشی تو سوالات باید هم تو سوالی از من بکن. حالا من میخونم اول اشکال میکنم، لطفا قبل از اینکه جواب اشکال بدم کسی نره اون وقت با اشکال از اون اشکال تو ذهنش مونده. یه اشکال قرآن. اشکال سر اینه که یه جای قرآن گفته که هر که بد کرد ما بدترش جزا میدهیم، درست خلافی که گفتیم جزا و مثلها، حالا یه جا من پیدا کردم که گفته اسرع اون رو جزا میدهیم. گوش کنید، سوره فصلت سوره 41 آیه 26 تا 28، و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون. این کفار آمدن گفتن، یعنی میدیدن کرور کرور ملت دارن مسلمان میشن، همیشه هم اینجوری بوده، هم در گذشته بوده هم الان. توی شما کشورهای دیگه هم برید میبینید میزان کسانی که دارن تغییر دین به اسلام میدن الان همه ادیان رو بذارید و هم معادل کسانی که دارن مسلمان میشن نیستن، بیشتر ما مسلمان. بعد میگفتن که نگذارید ملت قرآن گوش بکنن، وقتی داره قرآن میگه پیغمبر دارن وحی میخونن، شما پارازیت بگید، لغو بگید که ملت گوش نکنن قرآن را، لا تسمعوا، گوش بکنید، لغو هم بگید وسطش که قرآن به گوش مردم نرسه. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوء الذي كانوا يعملون. ما میچشانیم به اینها که کفر ورزیدن عذاب شدید، جزا میدهیم اینها را، این بدکاران را، بدتر از آنچه که انجام دادند. اسوء الذي كانوا يعملون، جزا سیئه مثلها، حالا شد اسوء، بدتر از آنچه که عمل میکردن. ذالک جزاء اعداء الله النار، این جزای دشمنان خداست که آتش هم براشون قرار داده. حالا تا آخر جوابی که اینجا میدیم، این آیه معناشی نیست که خدا به گناه، به سیئه بیشتر از اون سوء داره جزا میده. دو تا تفسیر دارد اینجا. یکی این که مراد از این اسوء در زبان عربی گاهی وقتا افعال تفصیل به کار می رود، منظور خود اون مصدر است، یعنی لیجزینهم اسوء الذی یعملون، یعنی سوء الذی یعملون، یعنی عمل سوء، مشابه هم دارد. افعال تفضیل به معنای سوء است، اینجا اسوء به معنای سوء است، یعنی مجردن ان افعال تفضیل، شاهد هم توی زبان عربی دارد. تفسیر دوم هم این است که این رو در سبیل مبالغه خداوند بهش اشاره کرده، کأنه اینجوری ذکر کرده است که ما بدترین اعمالشان را جزا می دهیم چه برسد به اعمال دیگرشان را، یعنی اون بزرگی را خدا داره ذکر می کند چه برسد دیگر اعمال دیگرش را، اسوء را در نظر می گیریم، اسوء اعمال این رو مجازات میکنیم، بقیه اعمال هم در ذیل است. پس جزا مال اون از اون بقیه اعمال سوء ساکت شده خداوند، برای اینکه وقتی مبالغه رو گفتی به طریق اولا اون اعمال پایین تر رو هم در بر میگیره. علامه طباطبایی ذیل آیه در المیزان همین دو تفسیر رو ذکر کرده، به نظرم حرف درستیه. چرا ما ظاهر رو نمیگیریم؟ برای اینکه اون آیات دیگه که مکررم هستن نستن در این مسئله، جزاء سیئه مثلها، اون نسته، این متشابه، متشابه رو به محکم برمیگردانیم. این هم یک مورد تفسیری که توی اینها بود. خب سوره نساء آیه 173 همین مضامین رو دارد. خب سه تا قاعده ذکر کردم، بحثم تمام. قاعده اول این که خداوند به اعمال ما رو حساب میکنه، کوچک و بزرگ، پنهان و مخفی، آشکار، زن و مرد، هیچ تفاوتی نمیکنه، محاسبه میکنه، روز قیامت جزا میدهد، حسابم فقط در دست خودشه. علاوه قاعده دوم این بود که جزاء سیئه مثلها، این عدالت بود، استحقاق بود. قاعده سوم این که جزای حسنه از سر تفضل بیشتر از آن است، هم کیفن هم کمن، حالا ضعف است، خیر است، احسن است، عشق امثال است، ما یشاؤون است دیگه، انشالله منش مال من و شما اون آخریه باشد دیگه، دهتا هم بالاتر. خداوند به همه ما هرچه خواستیم به شرط ایمان عمل صالح عنایت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله. فقط در حد 10 دقیقه من خدمتتون هستم. من به همون دلیلی که اول گفتم آخرش هم باید معذرت کم میکنم. امروز کوشش کردم جلسه تعطیل نشه، فقط یه برخی از مجالس است که اونا رو هم لازم شرکت بکنم. نزاز بوده 10 دقیقه خدمتتون هستم و از برکت نماز و نماز جماعت و دعا هم امشب محرومم. حالا خدمتتون هست. نفهمیدم
مثال
کدوم مثال خدی از من سوال کردن در مورد این دیگه، خودم قبل از اینکه سوال بکنن خودم بهش پرداختم. میگن که مثلا این آقای ادیسون آمده برق تولید کرده، الان ما باش چقدر خیرات و مبرات انجام میدهیم، حالا چون مؤمن نبوده مسلمان نبوده بره جهنم، و وقت کسانی که اصلا این کارا رو انجام ندادن برن بهشت. همیشه من گفتم این سوالی است که ذکر میکنن، یعنی اون شرط ایمان رو ندارن. گفتیم اگر انسانی مطابق ضوابط دینی که خودش بهش قائله ایمان به اونها داشته باشد، عمل صالح هم مطابق همونها انجام بدهد به شرط این که قاصر باشد، یعنی ندید نشنیده باشد، دین حقی هم هست، پیامبری هم بعد از پیامبری که او بهش ایمان داره آمده است، این فرد قاصر محسوب می شود، این فرد گناهکار نیست. اما اگر کسی باشد که نه عالم دینی باشد، اصلا عالم الهیات است، متعله است، این دیگه وظیفه‌ش که به مسائل اطلاع داشته باشد، این آقا دیگه نمیتونه قاصر باشه. ایشون چی هستن؟ مقصرن. حساب این دو تا فرق میکنن. اکثر اون آدمهایی که مورد سوال شما هستن حتی اکثرش میشن جزء قاصرین. خدا با قاصرین خیلی با رحمت برخورد میکنن، اما با مقصرین نه. یکی شنیدید اولین صنفی که خدا به حسابشون زودتر از بقیه میرسد علمای دین هستن، روحانیون به اصطلاح هستن، اینا حسابشون سخت‌تر از بقیه است، چون اینا بیشتر از دیگران تو این امور میدانستن. تو همه ادیان اول اونها رو قطار میکنه، اگر قرار باشد یک گناه رو برای دو نفر بنویسن، اگه گناه رو این فرد عالم دینی انجام داده باشد و اون فرد عادی، قاطعاً عقاب این سنگین‌تر است، چون این عالم‌تر بوده به این مسائل. اون که کتمان کرده، امروز اتفاقا خوندم یکی از رئیس یهودیان یمن که اخیراً پدرش که اون هم رئیس قبلی بوده از دنیا رفته، میگه که برای من توراتی به تورات خطی به ارث گذاشته بود که این تورات، در این تورات نام پیامبران بعدی آمده و توی توراته که در دست ماست اینا نیست، و به من وصیت کرده که همونطور که من اینو نگه داشتم از آب و اجدادم به تو رسوندم، تو هم بقیه این رو برسان. خالو فرض بکنیم علمایی که یکتمون ما انزل الله، اینا جاشون کجاست؟ میدونستن شهادت خلاف اومدن به مردمشون دادن. لذا امثال ادیسون اون رو دیگه خدا میدارد، جز جاهلین قاصر قرار میگیره یا جز مقصرین قرار میگیره. حتی اگر جز هر کدامشون قرار بگیرد، اگر عمد خیری انجام بدهد، این به میزان فراوانی از سیئات کاسته میشود. خدا به دل ما نگاه میکند، اگر ببیند مؤمنه به همون مسیحیتی که بوده ایمان داشته، قطعا در آخرتش مؤثر خواهد بود. من هیچ دغدغه اینها رو ندارم، شما نداشته باشید، چون عدالت خدا رو باور دارم و خودش بهتر از ما با همه رفتار میکنه. فعلا نگران خودمون باشید، شما میست که هنوز نگران دیگران هست. در مورد
نیت
بله
یکم
در مورد برخی از اینها روایاتی داریم منسوب پیامبر، منسوب به اولیای دین، که اونجا خلاصه اون روایات این می شود که خداوند به نیت حسن ثواب می دهد اما به نیت سوء عقاب نمی دهد. باز این بخش قاعده قرآنی حفظ می شه که اگر انسان نیت گناه بکند تا وقتی که گناه ازش سر نزده عقاب رو براش نمی رسد، اما مطابق اون روایات اگر حسنه ای را نیت کرد ولو موفق به عملش نشد از باب تفضل چیزی براش می نویسد. منتها این رو مستندش روایاته. حالا باید بگردیم ببینیم مؤید قرآنی برای این بخشش هم پیدا میتونیم بکنیم یا نه. اما این بعض ظن است اون گمانهایی که انسان نسبت به افراد دیگر میبرد، این که بحث نیت نیست، این فعله، سوء ظن رو داره میگه. بعضی سوء ظنها گناه هست، خود ما میبینیم این سوء ظن ملازم و یه سری اعمال است. من اگه به فردی سوء ظن داشته باشم بعد در عملم این تأثیر میگذاره، نسبت به او کوتاهی میکنم، حقوق حقوقش تجاوز میکنم، اون گناه محسوب میشود. لذا فعل یا فعل جوانهیست یا فعل جوارهیست، فعل ظاهری داریم فعل باطنی داریم، هر دو فعل ملاک این تقسیم بندی ما قرار میگیرد. اما نیت بحثاله دیگریست. خداوند به نیت بد، یعنی قصد بد داریم، اگه قراره به قصدهای ما خدا قرار بود عقاب بکنه که کار ما خیلی خراب بود. هر کسی به خودش مراجعه بکنه ببینه چه قصدهایی داشته که خدا بهش توفیق عملی کردن اونها رو نداده. از اون طرف شما البته هست فقید، ولی حسنات رو پیغمبر خبر دادن که به نیتهای حسن شما پاداش داده می شود. پس خلاصه عرض من، سوء ظن با نیت تفاوت دارد. بر مذاهب اسلامی آمدن تو این زمینه نکاتی رو ذکر کردن، این نص قرآن ماست. اینجا ذکر میکند ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. حالا اگر در دعای خوندیم که ان علینا حسابهم یعنی بر ماست، خب در این صورت میگیم که مستند میطلبد، این سند میخواد. اگر کسی میخواد وساطت اینجا قائل باشه میباید دلیلی در حد قرآن به قطعیت قرآن اقامه بکند تا از او پذیرفته شود. ما سنگ محک اعتقادات دینیمون کتاب و سنت قطعی است، نه سنت ظنی، سنت قطعی. یعنی سندن میباید متواتر باشد، دلالتن میباید نص باشد. هر چیزی از کنار این قرار گرفت علا عیون را بر چشم را. لذا حالا شما ملاک اصلی این است که اعمال ما محاسبه می شود. خداوندم فرموده که من محاسبه می کنم. حالا اگه فکر می کنید بعدم اونجا اتفاقا با پیغمبرش هم داره بحثش می کنه، انما علیک البلا علینا الحساب، تو وظیفت تبلاغ پیامه، وظیفه منم حسابه. خیلی واضحه دیگه، اینجا داره از پیغمبرم مطلب رو سلب می کند، بگه عزیزتر از پیغمبرم که نداره. لذا اجازه بدید، شاغول تفکر دینی قرآن کریم است. افکار دینمان و مذهبمان را با قرآن میزان کنیم. یعنی در مورد خلود در عذاب بین علما بحثه. برخی کوشش کردم یه تعبیلاتی ذکر بکنم، ولی من یه مثال ساده برای شما میزنم. فرض بکنید کسی که این قرآن وقتی میگه که من قتل نفسا متعمدن یه کسی رو انسان بکشه انگار همه انسانها رو کشته. خب این فرد مقتول فرد ازدواج میکرد، صاحب فرزند میشد، از نسل او انسانهای متعددی متولد میشدن. حالا این قتل باعث شده که همه این انسانها چی نشن؟ متولد نشن. گناه این پای کی نوشته میشه؟ توی محاسبه ما خیلی ساده نریم جلو. و بعد مثلا فرض بکنید یک دیکتاتوری مثل هیتلر، مثل صدام آمده این مقدار جنایت کرده، این جنایت ها رو بخوان یکی یک حساب بکنن، لرزه ای که به تن هر فردی انداخته، ترسی که هر مادری گرفته، هر کدوم اینا رو بخوان محاسبه بکنن خیلی زیاد میشه. حتی مثلش هم من ذکر کردم، یک مؤمن آبروریزی یک مؤمن چقدر می شود؟ حالا دیگه برود بالاتر. یک جامعه رو، مردم فراوانی رو همچه کاری بکنن، یا اینکه افرادی که حق حرمت می کنن، حق ناموس می کنن، اینها رو گناهانش رو با محاسبه الهی در نظر بگیریم، مثل اینها رو شما در نظر بگیریم، مثل اینها رو چجوری می خواد محاسبه بکنیم. خود من هیچ وقت در این امور توصیه به شما میکنم، آنچه که به حوزه عدالت خداوند میشود وارد راحت به او بسپارید. موشکافیاتون همش اونچه که به خود ما مربوط میشود رو اینها موشکافی بکنید. در حالا ذکرم بکنم، برخی عرفا این خلود عذاب رو به این شکلی که متکلمین ذکر میکنن باور ندارند، یعنی در مورد خلود عذاب تعویل‌های دیگری هم هست. حالا اگه فرصت شد یک زمانی بحثمون به اینجا کشید، من به اقوالم اشاره میکنم، هم بین عرفای شیعه از حکمای شیعه از قبیل ملا صدراست، هم ابن عربی و دیگران از عرفای مذاهب دیگه، اینا تعویل دیگری نسبت به این آیات دارن. خب آخرین سوالم رو فرمود که دیگه اتال رجال. توی هر زبانی، فقط اختصاص به زبان عربی نداره، رجال رو که میگن منظور انسان ها هستن، برخی وقتا هم منظور افراد مذکر هستن. هم توی زمان قرآن، زمان صدور قرآن، نزول قرآن این استعمال میشده، هم توی زبان امروز ما همین هست. گاهی وقتا مثلا ذکر میکنیم که رجال دین، حالا فرض بکنیم وقتی میگم رجال دین یعنی منظور زنان دانشمند عالم دینی نیستن، هیچ کس نمیتونم چیزی بگه، رجال دین یعنی دانشمندان، حالا چه مرد باشد چه نه چه زن. در زبان عربی میگن ادباب تقلیب، چون غالبا دانشمندان دینی از مردان بوده اند، حالا اون تعداد اندکی از زنانم که اینجا بودن نادیده گرفته میشوند، این زیادی اکثر بر اون اقل غلبه داده میشود، میگن منباب تقلیب. جایی که میخواد قرآن بگه که منظور مرده، بلافاصله بعدش میگه زن اینجوری نیست. ببینید خودش میگه من ذکرن او انسا، همه این مواردی هم که من میگم رجال منظور انسان ها هست، آیه دیگه برای شما نشون میدم که کاملا رو زنها تطبیق شده. امروز دو موردش رو توش برخورد کردیم، من ذکرن او انسا. جنسیت در آخرت هیچ تفاوتی ندارد، آخرت فاقد جنسیت است. بحث امروز ما مطلقا در مورد چی بود؟ در مورد آخرت بود. امروز که به حمدالله بحث دیم میشنوید، الان دارن علما هم روش تجدید نظر میکنن که اگر ما به لحاظ دینی بگوییم خونبهای زن و مردی معادله است، هیچ مشکل شرعی ندارد. چیزی که 5 سال پیش من مکتوبا نوشتم که تو این امور این موارد است که به سادگی با یک اجتهاد بصیر میشه حلش کرد. خوشبختانه شروع شده، امیدوارم بقیه موارد هم به همین ترتیب پیش بره. موفق باشید. خدا حافظ.